علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، در رابطه با پویش شهر و خانه ما، کتابخانه ما که این پویش مخصوص رادیو گفتگو هست، توضیح میدم براتون که این شعار هفته کتاب امسال هست. شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال عکس از کتابخانه داخل منزل و یا کتابخانه شهر و محله خود به همراه نام و شهر سکونت خودتون و در صورت تمایل تصویری از خود به شماره 0903-913-4744 در پیام رسانها ارسال کنید. عکس های شما در فضای مجازی و رادیو نمای شبکه با نام شما به نمایش گذاشته میشه. رادیو نما رو میتونید از طریق گیرنده های دیجیتال، برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو مشاهده کنید. در روز 1 آذر به قید قرعه هدایایی به شما عزیزان که برای ما عکس فرستاده اید تقدیم خواهد شد. رادیو گفتگو و مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت حدوداً یک ساعت.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، شب شما بخیر. با شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو بدون خط‌خوردگی، زنده و مستقیم از تهران پایتخت. 19 ساعت و 5 دقیقه از 26 روز از آبان سال 1400 رو پشت سر میگذاریم و امیدوارم تقریبا تا ساعت 8 شب 20 با ما همراه باشید. اما موضوعات امشب بدون خط خوردگی. دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی با رهبر انقلاب. پرونده ی هفته و ابهامات درباره حذف ارز 4200 تومانی با تایید مجلس. چشمانداز مذاکرات هشتم آذر. بررسی برنامه‌های وزارت نیرو و آخرین اخبار این وزارتخانه در بخش با سخنگویان. بخش جدید مناظره و مزایا و معایب کلیات طرح مصوب مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی. و در نهایت در بست مخلص شما هستیم و خواهیم بود با بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. 301035 سامانه پیامکی ما، 162 روابطونی سازمان صدا و سیما و رادیو گفتگو دات آی آر سایت این شبکه رادیویی، که البته میتونید اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم از وبسایت ما دریافت بکنید، نصب بکنید و شفاف‌تر صدا رو دریافت کنید. خب همین اول برنامه، اول بسم الله شروع کنیم. من یه عرضی هم بکنم، یه سوال پیامکی داریم. سوال ما اینه که دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو. آخ 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 خودرو گفتی و کردی کباب. دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی چیه؟ یک، به کاهش قیمت ها کمک میکنه. دو، بازار دلالان رو گرم میکنه. خب خدمت شما هستیم. بخشی که در حقیقت باید در مورد اون صحبت بکنیم و طبیعتاً موضوع پر اهمیتی است، دیداری است که امروز اتفاق افتاده، جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی کشور یک دیدار صمیمانه داشتن، حضوری، که نشون میده متناسب با اون جمعیتی که هست چقدر اهمیت داشته واسه رهبر معظم انقلاب. به صورت حضوری خدمت ایشون اثر ایشون بودن و دیدار بسیار مهمی بوده. بریم ابتدا فراسایی از بیانات رهبر انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. خب معمولا طبیعت برنامه زنده اینه که هر اتفاق پیش بینی نشده میتونه اتفاق بیفته، از جمله این که مثلا وسیله و دستگاهی که ما ازش استفاده میکنیم با مشکل روبرو بشه، که این اتفاق افتاده. منتظر هستیم که دوستانم این مشکل رو برطرف بکنن. ما اول فرازهایی از بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، بعد که بهره لازم رو بردیم برگردیم و در مورد این نکته و دیدار بسیار مهم صحبت بکنیم. آن چیزی که برای هر مجموعه و برای هر کشور اصل و اساس محسوب میشه سرمایه های انسانی اون کشور هستن. سرمایه های انسانی قطعا اون کسانی سرامت هستند که دارای توانایی های خاص، استعدادهای خاص هستند که بالاخره نخبگان و استعدادهای علمی یک سهم بسیار بسیار قابل توجه دارن و البته سهم بسیار پیشبرنده در جهت توسعه، رشد و پیشرفت که حالا هر کشوری بتونه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه، صیانت بکنه و استفاده بکنه از این توان و استعداد، قطعا میتونه قدم‌های بسیار بسیار موفق و بلندی رو برداره برای توسعه و عرضم به حضور شما پیشرفت هر کشور. گویا همکاران هم مشکل رو برطرف کردن. بریم فراسایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برگردیم انشاءالله ادامه برنامه.
کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتره، این ادعا نیست، این چیز ثابت شده است و مسلمه. نخبه یعنی بالقوه، کشور ما، ملت ما بالقوه نخبه است. یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران هم امروز و هم همیشه، امروز هم هست، در گذشته هم بیشتر بوده، عبارت است از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی‌اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانن که خود او منکر این استعداد بشه. اینقدر بگن نمیتوانی 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 که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده.
دانش بدون خطر،
شنیدیم بخشی از فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو. بریم به سراغ سخنگوی محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای پرویز کرمی. جناب کرمی درود بر شما، شبتون بخیر. بله آقای کرمی،
سلام علیکم.
سلام بر شما، شبتون بخیر، خوبین؟
شب شما هم بخیر، سلامت بشین.
ارادتمند قربان. امروز دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی بود با رهبر معظم انقلابی. مقدار از حال و هوای این دیدار بفرمایید، بعد بریم سراغ دو سه تا نکته خیلی اساسی و مهم.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت عزیزانی و شنوندگان خوب برنامه شما، خوشبختانه پس از دو سال دوری از حسینیه حضرت امام و دیدار رهبری، نخبگان جامعه به دلیل اون محدودیت‌های کرونایی که ایجاد شده بود، پس از دو سال امروز موفق شدن که در حسینیه حضرت امام خمینی بتونن حضرت آقا رو زیارت کنن و در موضوع نخبگان، علم و فناوری از فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مند بشن. این نشست نخبگانی از دانشجویان برتر، از المپیادی ها، نفرات رتبه های برتر کنکور، استادیاران جوان و همینطور رؤسای شرکت های دانشبنیان جوان بودند. مثل همیشه ما تونستیم به فیض استفاده از فرمایشات رهبر انقلاب برسیم. ایشون نکاتی رو در زمینه پرداختن کشور به موضوع نخبگان، اهمیت نخبگان، تکلیفی که نخبگان دارن در موضوع حل مشکلات کشور از طریق راه حل‌های علمی و فناورانه و همینطور توجه به این که خود این نخبگی یک نعمت، یک موهبت الهیه و باید شکرگزار این باشیم. البته به مسئولین کشور و دولت هم نکاتی رو تذکر دادن، از جمله این که باید به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدات اونها، بازارسازی در داخل و بازاریابی در خارج از کشور برای صادرات توجه بشه. به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور آقای دکتر ستاری توجه دادن که موضوع کیفیت ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان مد نظر قرار بگیره. ایشون گفتن کمیت برای من در مقابل کیفیت مهم نیست، به کیفیت شرکت‌های دانش بنیان توجه ویژه بشه، شاخص‌ها در زمینه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان رعایت بشه. حتما توجه دادن به این که شرکت‌های دانش بنیان هم وقتی که محصولاتشون رو در ایران تولید کردن توجه به کیفیت محصول باشه در مقابل جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابهش در داخل کشور هست. همینطور توجه دادن به این موضوع که قیمت‌های کالاهای ایران ساخت و کالاهایی که در ایران تولید میشه بدون دلیل نباید افزایش پیدا کنه، مردم در زحمت بیفتن. توجه به بهره‌مندی مدیران کشور از نیروهای نخبه کشور. توجه دادن به این که کشور ما به صورت اینکه استعدادهای ذهنی اونها از متوسط جهانی بالاتره، این رو باید مد نظر داشته باشن. راه‌ها و حل مشکلات کشور رو در حوزه چالش آب، در حوزه محیط زیست، در حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه دادن. به موضوع علم و فناوری هوش مصنوعی در این جلسه ایشون توجه ویژه‌ای دادن مسئولین دولت رو و نخبگان رو. فرمودن که هوش مصنوعی در آینده در واقع اختیار کشورها و علم روز دنیا در اختیار هوش مصنوعی و توقع داشتن که با توجه به داشته ها و توانایی های کشور ما بتوانیم انشالله در آینده نزدیک رتبه 1 تا 10 جایگاه کشور رتبه 1 تا 10 باشه در حوزه هوش مصنوعی.
خب آقای کرمی، خدمت شما عرض کنم که چند تا نکته حالا با توجه به فرمایشاتی که شما داشتید من عرض بکنم. جدیدن یعنی اگر لطف کنید رادیو هم خاموش بکنید، صدای من رو از گوشی خودتون بشنوید یا کم بکنید ممنون میشم. شما برگشتید، امیدوارم بهتر شده باشه، چون یه لحظه اصلا برگشتی صدای من تو گوش من.
بله الان من خاموش کردم.
خدمت شما عرض کنم آقای کرمی، یه همه این مواردی که شما فرمودید و نکات برمیگرده به اینکه ما یه برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم، دقیق، بدون هر گونه از تعارفات و بر مبنای حقیقت. اتفاقی که جدیداً افتاده تو حوزه نخبگانی کشور، جامعه نخبگانی کشور، یه جوری بحث نیمچه دعوایی هم بین وزارت علوم و وزارت بهداشت بود روی بحث ادغام این دوتا وزارتخونه، برگشت آموزش پزشکی، یعنی قبل سال 64 اون سیستمی که قبلن بود، به وزارت علوم. خب جامعه پزشکی کشور به عنوان بخشی از جامعه نخبگانی هم مسائلی رو مطرح کردن و از اون طرف اتفاقاتی هم که از شورای عالی انقلاب فرهنگی به گوش می رسید و استدلال هایی که شده بود، حالا من فرصت داشتم با بعضن دوستان صحبت می کردم، می دیدم که مواردی که بیان شده شاید اون تأمل و تعمق لازم رو نداشته. حالا نمی خوام از در حقیقت این فرستنده رادیویی استفاده بکنم، ولی به عنوان خودم یک تحصیل کرده دانشگاهی که سابقه تدریس در دانشگاه رو هم دارم، به این نکته اذعان بکنم به عنوان یک چهره دانشگاهی که ما یک تجربه بدی رو در مجموعه وزارت علوم داشتیم از باب عدم آینده نگری لازم و تجمیع یک سری از نخبگان به خصوص در علوم فنی و مهندسی، مدل خیلی از کشورهای پیشرفته که صاحب فناوری هستند. تقریبا 3-4 سال پیش 350 هزار تا ما مهندس تربیت کردیم ایزن در رشته های مختلف، ولی در پزشکی مقدار حساب شده تر و حالا بحثای جذب پلکانی 3000 تا 5000 تا که اصلا فارغ از هر گونه شاید تعامل باشه، نکته و نگرانی جدی بود که به وجود اومده. میخوام ببینم شما در ستاد یعنی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دقیق‌تر این قضیه رو بررسی کردید و اتفاقاتی که حالا نخبگان کشور رو دلسرد نکنه، چون یه آماری اومده بود 1000 تا پزشک از کشور دارن خارج میشن و حالا کادر درمان پرستار و اینها که بخشی از جامعه نخبگانی ما هستند، یه بخشی هم که از بچه های مهندسی و اینها به هر دلیلی حالا بازار کار و اینها از کشور خارج شدن، در مورد اینم یه بررسی داشته باشیم لطفا.
ببینید من این اطلاعاتی که شما دادید نمیدونم مستند به کجاست و من اطلاع خاصی در این خصوص ندارم. ما البته خوشبختانه در کشور یک رصدخانه ملی مهاجرت داریم که در خصوص مهاجرت فارغ التحصیلان و دانشجویان به خارج از کشور یا به داخل کشور در واقع سرشماری انجام میده به استناد پایگاه‌های متقن. و فکر میکنم که هم خود حسالی هم شنوندگان خوب برنامه شما میتونن با سرچ خیلی کوتاه در هر کدوم از موتور جستجوها رصدخانه ملی ایران رو سرچ کنن و این آمار مهاجرت رو در واقع ببینن. البته ما
این بخشی که شما فرمودید استناد به کدوم بخش شما فرمودید که من عرض میکردم؟
من گفتم من آماری که شما میفرمایید
نه در مورد کدوم بخششون چند تا
عرض کنم. ببینید شما یه مطالبی رو فرمودید که اختلافات بین وزارت علوم و من گفتم اطلاعی ندارم، واقعا اطلاع ندارم از این مسائل، که چون اصلا نه در حوزه منه نه در تخصص منه. ولی من خواستم این رو عرض کنم که اگر ما قرار هست که در ارتباط با مسئله مهاجرت به یک منبعی مراجعه کنیم، الان یک منبع ملیه که رصدخانه مهاجرت زیر مجموعه دانشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف هست و سالیانه داره رصد میکنه هم آمار مهاجرت رو هم آمار.
خب آقای کرمی فکر کنم ارتباطتون قطع شد.
نه در خصوص بله
نه یه لحظه صداتون قطع شد بفهم.
بله من چون تو ماشین و در مسیر هستم ممکنه اصخایی هم میکنم حوزش میخوام ممکنه اتفاق
بیفته.
اما در خصوص این که ببینید کشور ما باید بره به سمتی که یک زیست بومی رو ایجاد کنه و از فضایی در واقع مراقبت کنه که نخبگان ما بتونن در جایی که باید قرار بگیرن و ضمن این که اشتغال داشته باشن ارضاء روحی، فکری، روانی و مؤثر بودن، حس مؤثر بودن برای اینها به وجود بیاد، چون نخبه مسئول در واقع ساخت کشور هم به نوعی هست.
خب آقای کرمی مسئله همینه. حالا ما یه فرض دیگری رو اگر دوستانم بتونن پخش بکنن در مورد مسئله بودن بحث نخبگان که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن هم باید صحبت بکنیم. این مسئله بودن یک تأمینی هم ما میتونیم بدیم، اینکه شرایط یعنی زیست بوم علمی کشور در وهله اول این امکان تنفس مطلوب رو به این جامعه نخبگانی بدهد و در آینده استقبال لازم به جهت حرفه‌ای و شغلی و شرایط رفاهی که بالاخره خاص و ویژه است. چون یک فوتبالیست، حالا فوتبالیست هر ورزشکاری میره میاد در یک اتفاق یک افتخار ملی رو خلق میکنه، واقعا مطالبه اجتماعی است که حتما به اون برسیم. حالا یک نخبه هم که میتونه یک فرصت رو داشته باشه برمیگرده به همون دغدغه ای که میتونه مسئله محور باشه و بر اساس حل یک سری از ببین اینا همه مسائل مقفوله. یعنی ما اگر داریم تعریف میکنیم باید همه جانبه ببینیم. بحث اقتصادی یک نکته بسیار مهمه زیر ساخت.
من میخواستم برسم به اینجا که معاونت علمی به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ کننده
بسیار کارآمد به نظرم، به خصوص در دوره آقای دکتر ستاری خیلی به نظرم اتفاق
افتاد. در واقع مراکزی رو ایجاد کرد به کمک بخش دانشگاهی،
درست.
به کمک بخش خصوصی در قالب کارخانه های نوآوری، در قالب شرکت های دانش بنیان، در قالب استارتاپ ها، در قالب شرکت های خلاق، که در واقع بچه های نخبه ای که چه از خارج از کشور برگشتن چه فارغ التحصیلان دانشگاه هستن بتونن ایده خودشون رو تجاری سازی کنن و در قالب شرکت های دانش بنیان به اشتغال زایی و همینطور رفع مسائل مشکلاتی کشور کمک کنن. ببین من خدمت شما اگه عرض کنم ما الان حدود 6700 شرکت دانش بنیان و 1500 شرکت خلاق داریم. شرکت های دانش بنیان ما تو حوزه های مختلف خودشون رو نشون دادن. شما اذعان دارید که ما مثال دارم میگم در دوران کرونایی 97 و در دورانی که واقعا تحریم های ظالمانه برای کشور داشتیم ما 97% داروهای خودمون رو توسط همین شرکت های دانش بنیان می‌سازیم. موضوع کیت هایی که برای تشخیص کرونا بود و یه چیز نوعی بود و جامعه جهانی خودش با نداشتن این مواجه بود،
بله.
شرکت های دانش بنیان ما درست در زمانی که همه کشورها بهش رسیدن ما هم رسیدیم، یا واکسن یا موارد دیگه تو حوزه ماسک، تو حوزه تجهیزات پزشکی، تو حوزه ونتیلاتور، بایپاپ، نمیدونم ترسنج و همه مواردی که به نوعی مورد نیاز کشوره.
تو حوزه بایوتک ما الان حرف اول رو در منطقه داریم میزنیم. تو حوزه هوش مصنوعی همینطور، ما همینطور شما اشاره کردید، ما چهارمین تولید کننده علم نانو تو دنیا هستیم. درست. ما رتبه چهار دنیا رو داریم.
ما یک دقیقه دیگه کمتر فرصت داریم آیه.
و همینطور ببینید، در نهایت تا زمانی در کشور ما این زیست بوم فناوری و نوآوری ایجاد نشود، حمایت نشود، نخبگان ما ممکنه میل به مهاجرت داشته باشن. اما اگر این فضا در کشور باشه، خب نخبه وقتی ببینه مؤثره و میتونه تأثیرگذار در کشور باشه، چرا باید مام میهن و وطنش رو جدا کنه؟ یه نکته ای هم که امروز در صحبت ها و فرمایشات رهبری بود، موضوع در واقع خائنانه، چون ایشون هم فرمودن عناصری در دانشگاه هستن که اصلا نخبه رو به نموندن در کشور تربیت میکنن. ما باید با این موضوع هم مقابله
کنیم. بله، یعنی
باید خواستن و توانستن رو در ذهن بچه های خودمون امیدوارانه بپرورانیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای پرویز کرمی، سخنگوی محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. با شما خداحافظی میکنم و میریم فراز دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم.
باید به مسائل کشور فکر کنن، مسئله محور کار کنن. مسئله محوری مهمه. مسائلی کشور مسائل اساسی داره، باید به اینا توجه کرد. اینا بایستی از طرق علمی و با روش علمی حل بشند. راه حل داره. الان همینجا دوستان ما چند تا از این مسائل رو مطرح کردن و براش راه حل ذکر کردن. عرض کردم داوری در مورد این راه حل ها احتیاج به تأمل و دقت داره، اما میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد.
خب شب شما بخیر. با بدون خط خوردگی با شما هستیم. بریم به سراغ پرونده یه هفته و بحث ابهاماتی که وجود داره درباره حذف ارز 4200 تومانی با تایید مجلس. علی آقای نقدلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، شب شما بخیر.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام بر شما، شبتون
بخیر.
آقا این داستان ارز 4200 تومانی از اون داستان‌ها شده که حالا بین دولت و مجلس هم یه بروبیه خاص خودش رو شد داشته باشه، رایزنی‌های مختلف و اینها.
بله،
اون چیزی که مشخص سابقه این ارز 4200 تومانی رانت و داستان‌های مختلف و بعد یه دفعه تبدیل این ارز به اتفاقات دیگری بود، طرف مثلا پول گرفته بره نهاده بیاره، نهادهای دامی بیاره، رفته کابل برق آورده و رانتا، اتفاقات اینجوری، یعنی یه سری مسائل در بقا. حالا قرار بود که در دولت آقای رئیسی مقدار جدیتر به این مسئله نگاه بشه، منتها یه جاهایی نمیگم اختلاف ولی محل بحث شده بین دولت و مجلس.
بله
میفرمایید، در خدمت شما هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، بحث ارز 4200 خب یکی از میراث های سوء باقی مانده در تصمیمات گذشته است که امروز دولت فعلی میراث بده اونه و بفرمایید که باید یه جوری باش کنار بیاد و اون رو تدبیر بکنه. خب طی این یک سال نیمی که ما در مجلس هستیم، تقریبا اجماع نظر کارشناسان بر این است که این ارز 4200 آش نخورد دست و دهن سوخته. یعنی ما تخصیص حمایت و سوبسید رو میدهیم به این عنوان که نهاده کالای اساسی اینها بیاد و به دست تولید کننده برسه و نهایت کار فراوردی تولید شده ارزان‌تر و با قیمت عادله به دست مصرف کننده بیاد. مثل پروتئین.